رادیوی آزادی،
مجله خبری. السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز سه شنبه 11 فوریه سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم و شروع میکنیم از سرخطی خبرهایی که تا این لحظه دسترسی ما شدند. در ژنو دور دوم مذاکرات جانبهای درگیری سوریه شروع شد. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا موضوع بحران اوکراین را بررسی میکنند و امریکا و کره جنوبی اعلام داشتند که تمرین های مشترک نظامی هر ساله را دایر خواهند کرد. تفصیل خبرها. روز دوشنبه 10 فوریه در ژنو دور دوم مذاکرات میان هیئت‌های حکومتی و مخالفین دمشق شروع شد. اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، اول با هیئت مخالفین و بعداً با هیئت حکومتی ملاقات داشت. دور اول مذاکرات آخرهای ماه گذشته بی‌نتیجه پایان یافته بود. لورن فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه، روز دوشنبه با خبرگزاری ها گفت چند کشور به سازمان ملل متحد طرح قدنامه ای را پیشنهاد کردنیند که در آن برای تامین شرایط انتقال کمک بشر دوستانه به مناطق جنگ زده سوریه هم دعوت شده است. از این پیش خبرگزاری ها نوشتند که بر اثر حمله گروه مسلح افرادگرا به یک روستای علوی ها در سوریه دست کم 40 نفر به هلاکت رسیدند. بشار اسد و اکثریت اعضای حکومت سوریه از علوی ها پیروان یک شاخه مذهبی شیعه می باشند. سالهای پیش هم درباره سوی مسلحان علوی تیرباران شدن دیگه های سنی مذهب خبر می رسید. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه 10 فوریه در بروسل با بررسی موضوع بحران در اوکراین و اوضاع در دیگر کشورهای عضو سازش همکاری های شرقی شروع کردند. مقامات بروسیل قبل از نشست گفتند که موضوع محدودسازی سفر منصبداران اوکراینی به اتحادیه اروپا و منجمدسازی حساب‌های بانکی آنها به روزنامه وارد نشده است، زیرا بیشتر کشورهای عضو اتحادیه مطمئنند که این چاره‌ها مکالمه میان رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یانوکوویچ و مخالفین را دشوارتر خواهد کرد. محدودسازی سفر منصبداران اوکراینی به اتحادیه اروپا و منجمدسازی حساب‌های بانکی آنها از طلب‌های اصلی اعتراضگران در کیف از بروسیل است. در نشست وزیران امور خارجه همچنین موضوع کمک بیشتر با کشورهای عضو سازش همکاری های شرقی گرجستان و مالداوی مطرح خواهد شد. اتحادیه اروپا امیدوار است که تا ماه آگوست سازش همگرایی با این دو کشور سابق شوروی امضا می شود. همزمان بروسل از آن در تشویش است که شاید گرجستان و مالداوی زیر فشار مسکو از امضای سازش خودداری کنند. در ایراق بر اثر انفجار بمب دست کم 21 تن از جنگجویان مخالف حکومت به هلاکت رسیدند. خدمات امنیتی ایراق هم ترکش در پایگاه مخالفین هم در منطقه جیلم واقع در جنوب شهر سمره را تایید کرد. بر پایه خبرها انفجار تصادفاً هنگام نوار ویدیویی برداشتن افراد مسلح روی داده است. بر اثر حمله افراد ناشناس به یک نشست روحانیان مسلمان در شهر بمدری قراچی پاکستان 8 نفر کشته و دست کم 11 تن دیگر مجروح شدند. به گفته مقامات محلی، شب یکشنبه اشخاص مسلح به بنایی که صوفی ها پیروان خود را قبول میکردند نارنجک انداخته بعدن هم تیراندازی کردند. مسئولیت حمله را تا حال یگان گروه بر دوش نگرفته است. در پاکستان که 95% اهالیش مسلمانند، صوفی ها از نفوذ زیاد برخوردارند، اما معبد و خانقاه ها پیوسته مورد حمله افراد مسلح افرادگرا قرار می گیرند. و ایالات متحده و کره جنوبی اعلام داشتند که از 24 فوریه تا 18 اپریل تمرین های مشترک نظامی هر ساله را دایر خواهند کرد. در ازارات مشترک هیئت های فرماندهی دو کشور که روز دوشنبه نشر شده آمده است، مقامات کره شمالی هم درباره این تمرین ها در جریان گذاشته شدند. از این پیش پخینیان برای لغو این مشق های نظامی دعوت کرده هشدار داده بود که این چاره بینی بروند به هم پیوستن خانواده های زمان جنگ در نیم جزیره کره جدا شده مانع ایجاد خواهد کرد. شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم همچنین مطالب برنامه را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مرد.
ننویسید هم در خاطر میموند.
از هفته شم تا 11 شب و وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان، 7475 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و خودبر.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید که مسئولیت معرفی شما من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. وقتون سرخط یک گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمون در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. آبروخ دیگر جزیره قلمرو نخواهد بود. مرادعلی علی مردان با چی کولباری از ملاقات با مقامات قرقیزستان برمیگردد؟ نامزدها چی وعده ها میدهند؟ همان رسواش از دو طلبان کرسی سروری آینده افغانستان خواست که با حقوق بشر ارج گذارند. و از الجزیر تا امنیزیا سیر با عالمی نام های عجیب و غرغایبی طلبخانه و دکان های شهر خوجند. معاونین خصوص وزیر تاجیکستان مرادعلی علی مردان بعد از آشنا کردن ساکنان روستای واروخ ناحیه اسفره با نتیجه های کار هیئت های تاجیکستان و قرقیزستان آید به تحقیق تیراندازی روزی 11 ینور به شهر دوشنبه برگشت. شاید مهمترین اظهارات منصبداری والا مقام تاجیک در ملاقات با ساکنان اسفره این بود که او با تکیه به نتیجه کار گروه ها وعده داده است واروخ از حالت انکلاف یا جزیره قلمرو برآورده و به باقی قلمروی تاجیکستان پیوست می شود. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش میرزانوی خالقزاد همکار ما در شهر دوشنبه.
مرادعلی علی مردانوف معاون سروزیر تاجیکستان روز شنبه بعد از ملاقات با ساکنان واروخ ناحیه اسفره شمال پایتخت کشور با نتیجه های کار یک هفته‌ای گروه کاری تاجیکستان و قرقیزستان آید به تحقیق تیرپرانی روز 11 ینور به دوشنبه برگشت. یک عضو کمیسیون مشترک تاجیکستان و قرقیزستان روز 10 فوریه بر رادیو آزادی گفت که مرادعلی علی مردانوف هنوز روز شنبه 8 فوریه به منطقه واروخ آمده با هیئت های هر سه گروه کاری از جانب تاجیکستان ملاقات کرده است. به گفته این منبع به دنبال معاون سروزیر همراه رئیس ولایت سغد عبدالرحمن قادری و معاون اولی او جمعبای سنگینوف با مردم واروخ و خواجه علای اسفره نیز ملاقات کرده است. طور همصحبت ما میگوید در این ملاقات مرادعلی علی مردانوف با تکیه به نتیجه کار گروه های کاری به مردم واروخ وعده داد است که واروخ از حالت انکلاو جزیره قلمرو برآورده شده به باقی قلمرو تاجیکستان پیوست خواهد شد. انتظار می رود مرادعلی علی مردانوف که روز 9 فوریه سفر یک روزش به اسفره از واروخ را پایان داد بعد بازگشت به پایتخت نتیجه های یک هفته کار گروه های کاری تاجیکستان و قرقیزستان را به رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان گزارش دهد. اما هنوز معلوم نیست که آیا این گروه های کاری در راه تحقیق سبب های تیرپرانی روز 11 ینور به چه نتیجه ها رسیدند. قبلا یک منبع آزادی در هیئت تاجیکستان خبر داده بود که جانب ها در پی تشخیص محل نزاع 11 ینور مشخص کردند که تیراندازی در قلمرو تاجیکستان صورت گرفته است، اما این دعوا از جانب یگان مقام قرقیزستان امروز رسما تصدیق یا رد نشده است. این هم در حالی است که پترول های مشترک پلیس تاجیکستان و قرقیزستان به گشت مشترک در 8 جاده در نقطه های داغ مرز اسفره و بادکن شروع کردند. مرز تاجیکستان و قرقیزستان بعد مناقشه روز 11 ینور که به تیرپرانی مرزبان ها پیچید و دو مرزبان تاجیک و 5 مرزبان و یک ملیسه قرقیز را زخمی به جای گذاشت بسته است. در این یک ماهی که از آن مناقشه گذشت طرف ها تلاش دارند حسن اعتماد کاهش یافته بین این دو کشور را برقرار کنند. میرزانبی خالقزاد رادیو آزادی دوشنبه.
وعده معاون نخست وزیر تاجیکستان مرادعلی علی مردان با مردم واروخ درباره از حال جزیره قلمرو بیرون کردن این دهه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در مسکو داماد رئیس جمهوری سابق قرقیزستان اسکر اوقایف شهروند قزاقستان عبدالله تویغونبایف بازداشت شده است. عبدالله شوهر بیرمت اوقایف و دختر کلانی سرور پیشین قرقیزستان بعد از انقلاب لالگی در 9 سال پیش کشور را ترک کرد و تمام این مدت در قزاقستان به سر می برد. ماه ایون سال گذشته هم تویغونبایف هم در علامت ها بازداشت و اما بزودی رها شده بود و از این رو کارشناسان حد می زنند که شاید او این دفعه هم بازداشتگاه را زود ترک نماید. گزارش همکارمان سلیم ایوبزاد را هم در این باره می شنویم.
عادل تویغونبایف داماد رئیس جمهوری پیشین قرقیزستان در مسکو با درخواست مقامات قرقیز بازداشت شده است. کارمندان بخش روسی پلیس بین الملل انترپول او را روز 9 فوریه در یکی از فرودگاه‌های روسیه در حال بازداشت کردند که می‌خواست به نزد همسر و پسرش به شویتسریا پرواز کند. خبر بازداشتی او را نماینده دادستان کلی قرقیزستان و وکیل حقوقی او در این کشور اکرام الدین ایتقولوف تصدیق کردند. جناب ایتقولوف به بخش قرقیزی رادیوی آزادی چنین گفت:
من تلفنی با وکیلی عادل تویغونبایف در روسیه صحبت کردم و تصدیق کرد که او برای دو شبانه روز بازداشت شده است. بازداشت او ضمن سندهای سال 2005 به عمل آمده است که مقامات قرقیز به اینترپول دادند. می خواهم تاکید کنم که ضمن این حجت ها استدلال او به قرقیزستان ناممکن است و او را به زودی آزاد خواهم کرد.
دادستانی کل قرقیزستان عادل تویغونبایف را به آن عیبدار میکند که در سالهای 2001-2005 چند کارخانه و شرکت قرقیزستان را به طور غیر قانونی به مالکیت خود تحویل داده میلیون ها دلار را به یغما برده است. از جمله گفته می شود باید دو کارخانه شراب، یک شبکه تلویزیونی، نشریه وچرنی بیشکک، کارخانه شیفر و سمنت کند و تجارت مواد سوخت را از خود کرده است. تویغونبایف ضمن سه بند قانونی جزای جنایی قرقیزستان و قلابی، دزدی سرمایه های بزرگ و نسپردن داز عیبدار می شود. مقامات قرقیز می گویند تنها وارد کردن مواد نفتی از طرف شرکت تویغونبایف به دولت قرقیزستان 15 میلیون دلار ضرر آورده است. اما خود تویغونبایف این عیبنامه را رد می کند و می گوید چندین سال است از دختری اوقایف بیرمت جدا شده، آیله نو برپا کرده است و نمی خواهد مسئولیت خطاهای خاندان پرزیدنت پیشین را بر دوش گیرد. تویغونبایف شوهر دختر کلانی پرزیدنت پیشین قرقیزستان اسکر اوقایف بعد از انقلاب لاله ها در ماه مارس سال 2005 کشور را ترک کرد و در قزاقستان سر می برد. مقامات قرقیزستان بارها از آستانه بازداشت و استرداد او را طلب کرده ولی همیشه پاسخی رد گرفتند. ماه ایونی سال گذشته تویغونبایف در آلماتا بازداشت و به زودی رها شد. وکیل او میگوید این بار هم گمان نمیکند تویغونبایف به مقامات قرقیزستان داده شود، زیرا او شهروند قزاقستان است و بنابر قانونهای قرقیزستان شهروند خارجی که در قلمرو این کشور دست به جنایت زده و از حدود آن بیرون رفته است باید ضمن عیبنامه مقامات قرقیز در کشور خود محاکمه و مجازات شود.
بازداشتی نادر تویغونبایف داماد رئیس جمهور پیشین قرقیزستان اسکر اوقایف در شهر مسکو.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. هومن رایتس واچ سازمان دیدبان حقوق بشر از نامزدها به مقام رئیس جمهوری افغانستان دعوت کرد که در معرکه پیش از انتخاباتی خود موضوع حقوق انسان را در محور قرار دهند. در اظهارات حامیان حقوق بشر از روز دوشنبه 10 فوریه گفته شده است که فقط 4 نفر از 11 داوطلب کرسی پرزیدنتی در نظر پرسی هومن رایتس واچ آید به حقوق بشر شرکت کردند. برید ادامس رئیس بخش آسیایی این سازمان گفته است نظرپرسی مسائل مربوط به جنایات نظامی، حقوق زنان و شکنجه را در بر می‌گیرد و با سوال‌های آن فقط عبدالله قطب‌الدین هلال، قیوم کرزی و داوود سلطان‌زاده پاسخ گفتند. او افزوده است این اظهار نظر این چهار نامزد به مقام رئیس جمهوری افغانستان آید به مسائل مهم قابل اعتماد است. هدف از نظرپرسی هومن رایتس واچ ارزیابی افکار نامزدها به مقام رئیس جمهوری افغانستان به مسائل مبرم حقوق بشر در این کشور است. سید احمد نجیب محمود تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم کابل در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بحث حقوق بشر و ارج‌گذاری به حقوق و آزادی‌های شهروندان در برنامه‌های قریب همه نامزدها به مقام رئیس جمهوری افغانستان دیده می‌شود، اما فقط در برنامه‌های بعضی از آنها این موضوع در اولویت قرار گرفته است.
این کرزای آقای بلمی رسول یا به طور مثال امین صلاح، این چیزهایی هستند که کم کم در طول چند سال مطرح شدند. خصوص در تیم آقای قیوم کرزای شما با حضور می‌بینید که آزادی‌ها بر مبنای قانون یا آزادی سفر یا تامین صحت روانی یا جلوگیری از خشونت علیه زنان یا تلاش برای حقوق بیجا شدگان یا دفاع از حقوق کودکان، در این محوریت اینا مثلا نمو کامپاین‌های انتخاباتی خود و دورنمای سیاست سازی خود در صورتی که برنده میشن مطرح میکنن. یک اصلا قبول کنیم که هم از اینا در آشی صحبت‌های خود برای مردم یک گفه دارن کو بستگی داره یا گری خورده با ارزش‌های شهروندی یا تامین حقوق اساسی افراد یا حقوق بشری است. مهم است که روی مسائل بحثای خودشان جنبه عمل بپوشانند و کوشش کنند برای مردم افغانستان نشان بدن که اینا دیدگاه و یک برنامه متفاوتن نسبت به کسانی که قبلا در قدرت بودن ارائه میکنند. چون تنها مسئله طالبان و جنگ در افغانستان مطرح نیست، بلکه مشکل اساسی حاکمیت جنگ سالاران، نبود حاکمیت قانون، ضعیفی سیستم اداری، نقش رابطه ها و پارتوپال بازی ها، مسائل قومی خیلی مطرح است و از طرف دیگر امنیت کابل، امنیت شهروندان افغانستان، امنیت شهرهای بزرگ هر روز خرابتر میشه. یعنی تنها تهدید طالب و جنگ داخلی مطرح نیست.
سید احمد رجب محمود بود تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم شهر کابل که با ما درباره ارج‌گذاری به حقوق بشر در برنامه‌های نامزدها به مقام رئیس جمهوری افغانستان صحبت می‌کرد. قرار است که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز 5 اپریل سال روان برگزار شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
11 فوریه از پایان سلطنت شاه ایران محمد رضا شاه 35 سال می‌گذرد. همزمان این سال به درگذشت شاه نیز 33 سال پر خواهد شد. محمد رضا شاه ملقب شاهنشاه آریان مهر بیش از 37 سال در ایران سر قدرت بود. در زمان سلطنتش محبوبیت شاه میانی مردم ایران یکسان بود، ولی امروز به نظر می‌رسد که دیدگاه ایرانی‌ها به او کمی تغییر یافته است. همکارمون نور محمدی خوازده نگاه دارد و اعتبار شاه در دوران حکومتش و در وضع فعلی ایران.
37 سال پیش وقتی که وی را از قدرت کنار انداختند، شاهنشاه آریامهر برای ایرانیان شخصیت محبوبه نبود. برعکس در میان انقلابیان به وی تنفر داشتند. محمد رضا شاه جوانی 21 ساله بود که با کرسی شاه ایران نشست و زبان فرانسوی را خیلی خوب می دانست. بعضی از کارشناسان ایرانی می گویند که در آغاز سلطنتش شاه جوان محبوب بود و مردم دلگرم و امیدوار بودند که وی در کشورش تغییرات جاری می کند. یکی از مایه‌های دلگرمی آن بود که وی به حکومت خودمختاری حزب دموکرات آذربایجان خاتمه داد و بدین طریق تلاش‌های اتحاد شوروی همسایه قدرتمند در شمال نقش براب شد که می‌خواست آذربایجان ایران را از ایران جدا کند. پیشگیری از این برنامه شوروی یکی از وظیفه های دولت مشروطه بود و با اجرای آن شاهنشاه به افتخار ملی تبدیل یافت و دیگر برای خود رقیب نداشت. ولی بعد از 5 سال نهضت ملی کردن نفت ایران شروع شد و نیروهای در داخل به شاه فشار می آوردند. با نظر داشت این شاه برنامه های اقتصادی را تهیه و به اجرای آن پرداخت. چون این برنامه ها وضع اقتصاد کشور را بهبود بخشید و آن به زندگی روزمره مردم عادی تأثیر گذاشت. ایران به اصطلاح از صادرات نفت نه فقط صاحب پول شد، بلکه در عرصه سیاست و اقتصاد منطقه و جهان به یک کشور مهم تبدیل یافت. در آن سالها نرخ نفت در بازار جهانی یک بار 4 برابر بالا رفت. درست در همان سالها بود که طبقه متوسط یا میانه ایران شکل گرفت. در همین دوره شماره دانشگاه ها و دانشجویان افزایش یافت. ولی شرایط زیست مردمی دهات با سطح زیست اهالی شهر برابر نبود. نیروهای چپگرا به تبلیغ این موضوع ها پرداختند که از کنار دهات آنها لوله های نفت و گاز می گذرد و آنها آب آشامیدنی ندارند. گذشته از این جشن ها و تنتنه ها افزایش یافت. برای این گونه تنتنه ها از فرانسه مواد غذایی می آوردند. رهبران کشورهای جهان به شاه هدیه های گرانبها می دادند و مخارج جشن ها مثلا به جای 10 تنگه به 100 تنگه می رسید. با این ترتیب شاه اعتبار ملی خود را تدریجا از دست می داد. در این 35 سالی حاکمیت خود اسلامگرایان بر ضد شاه تبلیغ می کنند و این تبلیغ گاه ها با تحقیر و توهین همراه بوده است. با وجود این که در برنامه های صدا و سیمای ایران همیشه از محمد رضا شاه پهلوی شاه خائن نام می برند، ولی این عباره ها برای بعضی ها یادآور روزهایی است که گویا همه چیز در دوره شاه خوب بود، ارزانی بود، مردم آزاد بودند. اما همان به اصطلاح شاه خدا بیامرز وقتی که ناچار به خاطر اعتراض های گسترده مردم ایران را ترک کرد، وضعیت خودش و خانواده اش به گونه بود که حتی دوستانش هم طرفش نمی رفتند. اما این وضعیت برای خانواده شاه به مرور تغییر کرد و کار به جای رسید که به گفته تحلیلگران همکنون نه تنها دوستداران شاه بلکه مردم عادی از محمد رضا شاه لب ایش میکوشایند. علی کیشتگر یکی از رهبران سازمان فدائیان خلق که بر ضد شاه مبارزه میکردند میگوید اگر همین حالا با 37 سال پیش برگردند، به جای انتقاد از عملکرد اقتصادی شاه از نبود آزادی های سیاسی انتقاد میکند. علی کیشتگر میگوید تبلیغاتی که آن وقت میشد تبلیغات ایدئولوژی بود و بسیاری ها واقعیت را نمیدیدند. با گفته وی انتقاد محوری چپگراها یعنی وابستگی اقتصادی ایران انتقادی درست نبود و مشکل اساسی شاه این بود که به قانون اساسی بی‌اعتنایی میکرد.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی‌پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
بله شنونده عزیز، با بخش توجکی رادیوی آزادی حتما تماس بگیرید، هم از طریق اسکایپ و هم از طریق ارسال پیامک ها یا اسمس. گذاشتن این نام های غرایب و گوشناشونید به فروشگاه و طلبخانه و تفریحگاه های خصوصی در خوجند به اصطلاح مود شده است. به چه خاطر اون صاحب کاران به مؤسسه های خود الجزیر، اپرا یا امنیزی نام می گذارند و یا خودی آنها به معنی نام های گذشتهشان سرفه می روند؟ پاسخ این سال ها در گزارش معصوم محمد رجب خبرنگاری آزادی در شهر خوجند.
الجزیر، امنیزیا، اعدیه، یعصوب، این نامگوی کوتاه از نامهای آشخانه و تالارهای شبانه و شفاخانه و فروشگاه ها در خوجند است که حداقل با نامهای عجایب خود در یاد بیننده میمانند. الجزیر نام یک آشخانه خرد در نزد بازار پنجشنبه است، اما شهرت این آشخانه کلان است. از منتو و لغمان و سمبوسه های هفت سامانی اش که در تنور پهلوی آن میپزند.
چند سامان؟
هفت سامان.
این آشخانه هم از آن شما؟
آشخانه
دیگه. نامش عجایب الجزیر برای چی؟
الجزیر.
این چی گفته نگه؟
خدا شما موندگی نمیدانیم بود. شما چون نامش
به نظر می رسد که برای میزاجان این آشخانه نام آن چندان مهم نیست. بیشتر آنها به طعم و لذت طعامش اهمیت می دهند. تالار شبانه امنیزی در خوجند هرچند شامگاهان فعال می شود، اما کارمندان آن را به زودی پیدا کردیم. از صحیفه خاص این تالار در اینترنت گوشی را کسی برداشت و خود را عبدالجبار کارمند ماموریت تالار امنیزی معرفی کرد.
نامش برای چی امنیزی؟
بله.
یک بله نگمیره؟ در یک لحظه میتونید که شما اگوش بیهوش شهیده همشیل میشه آتا چی کنید؟ در اون چی چراغ ها، چراغ های در اون با چی چراغ کردنگی، چی لذیر ها آندنگی، از دیدار همین گوش بیهوش میشه.
به گفته مصاحبم مسئولان تالار شبانه امنیزی در خوجند برای فراغت و شناسایی آنهایی که بعدی کار خسته شده به اینجا سر میزنند بهترین شرایط ها را فراهم آوردند. همین طور طبیبان مرکز معاصر شفا در شهر خوجند با نام یعصوب نام مؤسسه خود را به دو معنی شرح می دهند. اصل و محمد یعصوب یعنی نام یک شخص. از آنها پرسیدم محمد یعصوب کیست که نام مرکز شفا در خوجند به افتخار وی گذاشته شده است. یک کارمند این مؤسسه بدون نام خود در صحبت با آزادی چنین گفت:
محمد یعصوب این از سازمان
نیت حیات عضو هیئت کمیسی تطبیق قانون زبان دولتی در ولایت سغد میگوید حالا نامگذاری به کارخانه و مؤسسه ها به اختیار صاحبانشان است. این کمیسی تنها حق شکایت بردن به دادستانی از نام های نازیبا و ناخوشایند را دارد.
اصلی اون که همون شهروندو احساس ملی ندارن. اروپا نمیرن، اما اروپایی اینجا نمیبیاد. لیکن نگارید بعضی کوچه ها خودی کوچه لندن رو ترجیح بارید.
به گفته مصاحبم نامگذاری ها به آشخانه و طربخانه و دیگر جای های جمعیتی بیانگر دید و جهانبینی و زباندانی صاحبانی امروزشان است. اما به تأکید وی نهادهایی که اجازه نامه فعالیت و ساختن مهر خود را به صاحبان جایهای خصوصی جمعیتی می دهند همچنین حق دارند که طبق قانون زبان دولتی به آنها گذاشتن نامهای زیبا و شیوا و موافق را نیز پیشنهاد کنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
از الجزیر تو امنیزیا سیر با عالم نامهای عجیب و غریب در شهر خوجند و از گزارش های ورزشی با هیئت تیم المپی تاجیکستان در مراسم افتتاحی بازی های المپی در سوچی وارد کردن یک صاحبکار روس از کراسنویارسک باعث بحث های زیادی در اینترنت شده است. گزارش شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف.
در مراسم کشایشی با تنتنه بازی های 22 زمستانه المپی در سوچی، در هیئت ورزشی تاجیکستان ولادیمیر ولادیمیرف، مالک شبکه طربخانه ها و وکیل شورای شهری کراسنویارسک شرکت کرده است. ولادیمیرف با سامانه دلاوی پرتال کراسنویارسک ابراز داشته است و وی حتی پیشنهاد کردند که پرچم برداری هیئت ورزشی تاجیکستان شود، ولی او این کار را رد کرده گفته است: همراه با ورزشگر قدم میزنم، زیرا مربیش آمده نتوانست. از نام تاجیکستان شرکت کردن یک صاحبکار و اون هم از روسیه در مراسم افتتاحی المپیاد زمستانه سوچی مایه بحث های زیاده به خصوص در شبکه های اجتماعی اینترنت شده است. یک پاسخ در این رابطه این است که آیا ولادیمیرف چگونه به هیئت تیم المپی تاجیکستان راه یافت و آیا ادعای او درباره قریب پرچمبرداری تیم این کشور شدنش تا کجا درست است؟ برای روشنی انداختن به این مسئله به بحرالله رجب‌علیف دبیر کل کمیته ملی المپی تاجیکستان که در مراسم کشایش بازی های 22 زمستانه المپی در سوچی شرکت داشت مراجعه کردیم. او افزود:
کمیته ملی المپی یک خلاصه عنیق قرار خود را برآورد که علیشر قدرت از هم پرچم تاجیکستان را میبرد در کشاده شوی و در پوشیده شوی و علیشر قدرت است برآمد میکند. اندری هم میتونید برآمد کردن لیکن تاجیکستانی است. علیشر قدرت است تاجیک است. قرار قبول کردیم که علیشر پرچم را برد. اندری که چند مرتبه راحت گرفته بود از نام تاجیکستان برآمد میکند و برای که خفه نشود مثال نسبت اینقدر در تاجیکستان برآمد کردن او با ما گفت که میتوانم من مربی خود را نبیارم برای که من برآمد نمیکنم و یک رفیق نغزی که مثال هم سرپرست است ولادیمیرش را بیارم.
یادآور میشوم در بازی های 22 زمستانه المپی در سوچی تنها یک ورزشگری تاجیک علیشر قدرتوی 28 ساله در مسابقه لیژرانی کوهی در نوعی سلالوم که روز 22 فوریه برگزار میشود شرکت میکند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شرکت یک صاحبکار روس در افتتاح بازی های المپی زمستانه در شهر سوچی از جانب تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.ozodi.org یا www.ozodi.tj و اینجا این بخشی مجله خبری پایان یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی خواهید ماند.